اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر روح الله، سلام بر عاشقان روح الله. عشق به خمینی، عشق به همه خوبی هاست. هیچ قلمی نمی تواند اوج حادثه را بیان کند، هیچ بیانی نمی تواند اقیانوس احساس مردمی که امام آسمانیشان را به بستر زمین می سپردند توصیف کند. داغ‌های همه تاریخ را ما به یک بار دیده ایم، چرا که ما امت آخر الزمانیم و خمینی این ماه همیشه تابان میراثدار همه صاحبان عهد بود. در شب یلدای تاریخ، در عصر ادبار عقل و فلک زدگی بشر، در زمانه غربت حق، در عصری که دیگر هیچ پیامبری مبعوث نمی شد و هیچ منذری نمی آمد، خمینی میراثدار همه انبیا و اثبات ایشان بود و داغ او بر دل ما، داغ همه اعصار و داغی بی تسلا بود. همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه عصر خمینی از این لحظه از رادیو گفتگو همراه باشید.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول حدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تغییر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف ها، به سوی همون آرمان ها و با همون جهت ها ادامه بیرون.
اون که خون داده همین جوان همین توده بوده، اون که جوان داده همین توده بوده، یه دسته بیرون بودن، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودن و شما خون دادی، شما جوان دادی.
الان ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ماست.
عصر خمینی. خمینی،
بازتاب
انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون ویژه برنامه عصر خمینی خوش آمدید. در شرایطی که بازتاب انقلاب اسلامی ایران در سالهای گذشته در سراسر جهان تغییرات شگفت و عمیقی رو به وجود آورده، تا جایی که در بیشتر کتب روابط بین الملل در مقدمه‌شون اشاره می‌کنن به انقلاب اسلامی مردم ایران و به اندیشه امام، بر آن این که در ویژه برنامه عصر خمینی بازخوانی بکنیم مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و اندیشه‌ای که مد نظر حضرت امام بوده و آرمان‌های حضرت امام بوده. موضوع امروز برنامه‌مون بحث انقلاب اسلامی، الگوی مردم سالاری دینی، ظرفیت‌ها و تأثیرات آن در فضای جدید بیداری اسلامی است. بیداری اسلامی هم که می‌دونید خیزش‌های اسلامی بود که در سال گذشته کشورهای منطقه ما رخ داد، که خب حالا غربی ها به سرکردگی امریکا به راحتی یا جذب و هضمشون کردن یا بالاخره یه جوری حذفشون کردن. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخشی رو تدارک دیدن. در همین ارتباط میشنویم و باز میگردیم و گفتگوی امروز آغاز میکنیم.
بیداری اسلامی به مجموعه تحولات فکری، اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی در جهت بازگشت به حاکمیت قرآن سنت و ارزش‌های اسلامی در زندگی سیاسی و اجتماعی و ساخت تمدن اسلامی اطلاق می شود. یکی از تأثیرات شگرف انقلاب اسلامی ایران، آگاهی بخشی به جوامع مسلمان و ملت‌های تحت سلطه بود که در سالهای اخیر یکی از نتایج آن در قالب بیداری اسلامی تبلور یافت. موج بیداری اسلامی در اثر حرکت مصلحان بزرگ دینی در مصر شکل گرفت و تداوم یافت و در سایر کشورهای اسلامی نیز رونق گرفت و امروز تأثیرات آن را در سطح بین المللی شاهد هستیم. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیش برد روند بیداری اسلامی و آگاهی مسلمانان بوده است، زیرا انقلاب اسلامی ایران در پیدایش، در کیفیت و در انگیزه سایر انقلاب ها متمایز است. این انقلاب به احیای دین و تجدید حیات اسلام در ایران و جهان مدد رساند که موجب بیداری اسلامی کنونی، سبب تغییرات اساسی ژئوپلیتیک و ژئوکالچر منطقه شد و این تغییرات ترتیبات طراحی شده نظام سلطه برای جوامع اسلامی و دیگر کشورهای منطقه را به شدت دگرگون کرد.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همونطور که تو بخشی که همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارک دیده بودن شنیدید، خب موضوع خیلی خوبی داریم، بحث در واقع مردم سالاری دینی و این الگویش و تأثیری که در فضای بیداری اسلامی گذاشته است. میهمانان گرانقدری هم داریم در خدمت حجت الاسلام علی ذوالعلم، کارشناس امور دینی و استاد حوزه دانشگاه، و همچنین جناب دکتر محمد رضا مرندی، استاد دانشگاه شهید بهشتی هستیم. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون عصر خمینی خوش آمدید و گفتگوی امروز رو با حاجی آقای ذوالعلم گرانقدر آغاز میکنیم. حاجی آقای ذوالعلم، عرض سلام و ادب دارم. به برنامه عصر خمینی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت همه شنونده‌های فرهیخته این برنامه و جناب آقای جناب دکتر مرندی عرض سلام دارم و امیدواریم بتونه این برنامه قدری در باز کردن ابعاد مردم سالاری دینی و به خصوص در آینده نظم جهانی و در جهان اسلام به ویژه بتونیم بحث مفیدی رو با هم داشته باشیم انشاءالله.
سپاسگزارم. جناب دکتر مرندی گرانقدر، عرض سلام و ادب دارم. به برنامه خودتون عصر خمینی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما.
و شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید از اینجا آغاز کنیم که ما خودمونم توی کشور خودمون که کانون انقلاب اسلامی هستیم و انقلاب اسلامی رو فراتر از جمهوری اسلامی ایران میدونیم، یعنی انقلاب اسلامی رو یک در واقع مدینه فاضله تمام عیار میدونیم که حالا یه نمونهش که تلاش کرده تا حدودی به انقلاب اسلامی و اندیشه انقلاب اسلامی نزدیک بشه جمهوری اسلامی ایرانه. هیچ کسی هم ادعایی نداره که جمهوری اسلامی ایران 100% همون انقلاب اسلامی و اون اندیشه اصلا موفقیت آمیز بوده تا به این لحظه. حالا اصلاحاتی باید انجام بشه، تغییراتی باید انجام بشه که 100% برسه به اون جامعه آرمانی، چه از نظر قوانین چه مسائل دیگه که وجود داره. اما خودمون هم دیر اومدیم سراغ کار علمی کردن برای اندیشه انقلاب. الان کمتر از یه دهه هست که اصلا درس یا رشته انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های ما در مقطع کارشناسی ارشد، اونم در دو تا دانشگاه، داره در واقع تدریس میشه، اون عناوین درسیش در واقع آماده شده. حالا چون بحث ما بحث بیداری اسلامی و بحث الگوی مردم سالاری در واقع دینیه، میخوایم از اینجا شروع کنیم. ما جای زوال میگران قد که این مردم سالاری که الان یه نمونهش در جمهوری اسلامی ایران داره پیاده میشه و نمونه عالی ترش مردم سالاری که در انقلاب اسلامی ایران هم وارد دنبالش بودیم، چه تفاوتایی با مردم سالاری در غرب داره؟ غربی هم که میگن که ما اصلا نمیگن مردم سالاری، میگن ما دموکراسی داریم. این چه تفاوتایی داره و چه مزیتایی داره؟ چون مثلا ما میگیم انتخابات برگزار میکنیم، غربی میگه خب ما انتخابات برگزار میکنیم، ما میگیم آقا ما آزادی بیان داریم، اونا میگن ما آزادی بیان داریم. این مردم سالاری ما که میخوایم الگوش بکنیم در دنیا، چه تفاوت و چه مزیتایی داره نسبت به مردم سالاری غربی؟ در خدمتتون هستم آقای زوئل.
من عرضم بوستون که من از اینجا شروع بکنم که اساسا اسلام در ذات خودش یک دین مردمی است، یعنی یک مکتبی است، مجموعه از نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و رفتارهایی که تا وقتی مردم به اون باور نکنن، تا وقتی مردم به اون عمل نکنن، اسلام محقق نخواهد شد. به همین جهت هست که راهبرد اصلی انبیاء الهی در مواجهه با مردم راهبرد دعوت بوده، راهبرد تبیین، آگاهی بخشی و به تفکر واداشتن، ایجاد انگیزه تفکر در انسان ها. در بعد سیاسی هم همینطور خواهد بود دیگه. یعنی وقتی شما مثلا در بعد عبادی میبینید که همینطوره، اسلام دین مردمیه. من یه مثال بزنم، تا وقتی که خود مردم معتقد به ابا عبدالله حسین نباشن، تا وقتی معتقد به نهضت عاشورا نباشن، تو مراسم امام حسین شرکت نمیکنن. اون وقتی که معتقد میشن شرکت میکنن با همون نگرشی که خودشون دارن.
شما شو اهمیت پیدا میکنه وقتی شما اعتقاد داشته شو سر اهمیت پیدا میکنه تو مراسم شرکت.
یعنی اون انگیزه درونی اینا رو میکشونه به این مراسم، نه یک ساختار قانونمند اجباری و الزامی و از این قبیل. یا مثلا در مساجد نماز جماعت همینطوره دیگه، هر مقداری که اعتقاد مردم به نماز جماعت بیشتر میشه، هر مقداری که ایمانشون قوی تر میشه، این حضور پررنگتر میشه. در بعد سیاسی هم همینطوره. یعنی اون نظام حاکمیت اسلام اساسا بدون خواست مردم، بدون حضور مردم، بدون فعال بودن مردم شک نمیگیره.
حالا خب مختص نظام اسلامی نیست، هر نظام مثلا سکولار هم اگه مردم نباشه تشکیل نمیشه. اصلا چون 4 تا رکن هر حکومتی داره، میگن سرزمین، مردم، حکومت، حاکمیت. این 4 تا رو اگه نداشته باشه از نظر علوم سیاسی میگن که اصلا اون دولت شک نمیگیره. پس مردم تو همه جا هستن و دخیل هستن، اگه نباشن حکومت شک نمیگیره. این حضور مردم در نظام اسلامی چه تفاوتی با نظام غربی داره؟
بله، تفاوت اساسی همینه که حضور مردم حضور جدی و عینی و تکوینی است. یعنی در واقع در نظام‌های سکولار ادعا می‌شود که مردم حضور دارند، ولی حضور مردم بسیار کم رنگه. بیشتر احزاب و اون در واقع مجموعه‌های طراحی کننده جامعه، نخبگان سیاسی، اینا هستن جامعه رو اداره می‌کنن و طراحی هم می‌کنن. شما نگاه کنید الان در کشورهای غربی کاملا نظام سیاسی طراحی شده است. سعی در آمریکا میتونه غیر حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه یا حزب دیگری هم بیاد و حاکمیت رو دست بگیره. سعی در انگلیس، در فرانسه، در این کشورها شما ببینید خیلی سازمان یافته هدایت میشه جامعه به این سمت و سو و با یک رنگ و لعابی از مردم سالاری اون نظام توجیه میشه.
خب خلان تو جامعه ما از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی که سخنرانی مبسوط داشت برای ایجاد احزاب تا الان خیلی دولت مردای ما، دولت ما، همه میگن که آقا تحزب باید ایجاد بشه. تحزب به عنوان یک واسطه بین نظام و در واقع مردم صورت بگیره که مطالبات مردم به صورت حزبی در واقع انجام بده. خب اگر یه روز ما به این نتیجه رسیدیم در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نمونه عملی شده از انقلاب اسلامی ایران اومدیم تحزب رو ایجاد کردیم، خب ما هم شدیم شبیه غربی ها. ما چه اولویتی داریم نسبت به اون؟ ببینید
قطعا اگر که ما اون مدل تحزب غربی رو بخوایم در جامعه پیاده بکنیم، اولا به اعتقاد من پیاده شدنی نیست، یعنی امکان پذیر نیست که پیاده بشه، و اگر هم بخواد پیاده بشه حتما ما رو به انحراف خواهد کشوند. یعنی بعد یک مدل تحزب اسلامی رو تعریف کنیم، همون گونه که در مورد خود مردم سالاری میگیم مردم سالاری دینی غیر از دموکراسیه، دموکراسی غیر از دموکراسی غربی است، در مورد تحزب و تشکل در جامعه اسلامی قطعا این تفاوت وجود داره. و اینجا من برمیگردم به آن اندیشه بسیار عمیق مرحوم شهید بهشتی در باب تحزب. این تحزب در یک جامعه اسلامی برای اینکه اعضای حزب دنبال قدرت برن، برای اینکه کرسی قدرت رو به دست بگیرن از این قبیل نیست، برای آگاهی بخشی جامعه است، انگیزه دهی به جامعه است، مراقبت بر روند سیاسی جامعه و از این قبیل هست. در جامعه ما قطعا نمیتونه اون تعصب غربی تحقق پیدا بکنه. چرا؟ من علتش رو عرض کنم. ببینید شما وقتی به من یک مسلمان میخواهید رأی بدید به کاندیدا، شما هستید و تکلیف شرعی شما، یعنی شما در اونجا نمیتونید مقلد حزب باشید، میگید من در پیشگاه خدا پاسخگویم. اگر من به این رسیدم که آقای الف بر آقای ب ترجیح داره از توانمندی، تخصص، تعهد، اون انگیزه و باورهای ایمانی و غیره، شرعا نمیتوانم به اون آقای ب که از اون کمتر هست رأی بدم، ولو حزب من بگه نه به آقای ب رأی بده. یعنی برای من در نگاه دینی اساسا حزب و اون رئیس حزب، دبیرکل حزب، ساختار رسمی، ساختار اداری تعیین کننده مسئولیت نیستن، بلکه اونچه که تعیین کننده اساسی مسئولیت هست پاسخگویی من در پیشگاه خدای متعال.
امام نگاه... هم با اندیشه حزب به نظر من زیاد موافق نبود، چون حزب جمهوری اسلامی ایران هم به صورت موقت برای مقابله جریانات امام با تشکیل حزب و قبیله‌گری مخالف بود.
امام با همین دیدگاهی که با تلقی که از احزاب غرب داشتن بودن، اساسا تحزب نمیتواند در مسئله اهداف ما کمک کنه، موجب میشه که مردم از صحنه خارج بشن و به تدریج یک جمع نخبه‌ای نماینده تامل اختیار مردم بشن، مردم فقط به من یک صورت، یک کلیشه، یک ظاهر حضور داشته باشن. خب نگاه شهید بهشتی بود که ما باید باز تعریف کنیم این معنای حزب رو. به همین جهت ایشون به حال با موافقت حضرت امام حزب جمهوری اسلامی تأسیس کردم. غرض من این هست که بالاخره بحث تحزب اینا خوبی بحث خیلی گسترده است که بعد بهش مستقلا بپردازیم، ولی عرض من این بود، برگردیم به سرنخ اصلی بحث بنده، که عرض من این بود که چون اساساً اسلام در ذات خودش یک دینی است که بدون تکیه بر مردم، بدون حضور مردم، بدون خواست مردم تحقق عینی پیدا نمی کند، نه در بعد عبادی، نه در بعد اقتصادی، نه در بعد اجتماعی، در بعد سیاسی هم همینطوره. هن تا وقتی که مردم نخواهند یک نظام سیاسی اسلام مستقر بشه، مستقر نخواهد شد. و به همین جهت وظیفه حاکمیت
برعکسش، اگر مردم یه روز به این نتیجه برسن که نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و نخوان چی؟ اون موقع باید چه کرد؟
خود به خود کنار میره دیگه،
خود به خود کنار.
بله ببینید، مثلا اینکه مردم یه روز نخوان در نماز جماعت شرکت کنن، مثلا اگر مردم محله یه روز امام جماعت یک مسجد نخوان چیکار میکنن؟ نماز جماعت نمیرن، دارن دیگه امامتی اصلا تعقف پیدا نمیکنه. یعنی امامت اون زمانی است که مأمومی حضور داشته باشد، اگه مأموم حضور نداشته باشه امامی نخواهد بود. به همین جهت بنده به سرعت عرض میکنم که اون زمانی که واقعا مردم نخواهند نظام اسلام وجود داشته باشه، اصلا وجود نخواهد داشت، اصلا نیازی به این که اظهار کنن اعلام کنن نداره. اگر تا امروز 40 ساله که این نظام سر پاست، برخلاف همه و علی رغم همه توطئه ها و مخالفت ها و ندانم کارهای خود ما و اشتباهات دولت مردم ما و غیره، برای اینکه مردم خواستن، ببینید یعنی مردم در عمل خواستن و حفظ کردن، در اینه که مردم انتقاد هم دارن و درست هم هست، در اینه که مردم دائما سعی میکنن که این نظام یک نوع تعالی و تکاملی پیدا بکنه، مسائل و معایبش در واقع برطرف بشه. ولی اگر که امر دائر بشه بین یک نظام سکولار غیر دینی و یک نظام دینی، قطعا یک نظام سکولار تعهدش، مسئولیتش، پاسخش به مردم به شدت پایین تر از یک نظام دینی خواهد بود، اگرچه اون نظام دینی عیب و نقص هم داشته باشه. به همین جهت من عرض میکنم که اساسا مردم سالاری ذاتی نظام سیاسی اسلامی، نه اینکه یک امر عرضی باشه. و تفاوت عمدش که در یک جمله عرض میکنم، بعد اگر مجالی بود بیشتر میشه توضیح داد، تفاوت عمدش با مردم سالاری در غرب اینه که مردم سالاری در غرب یک تابلو و یک ویترین فقط، نه اینکه یک واقعیت. یعنی امروز واقعا اکثریت مردم آمریکا، اکثریت مردم انگلیس یا کشور دیگری از این
کشور غربی که ادعای دموکراسی دارن واقعا از نظام سیاسیشون، از اون در واقع آرایش سیاسی احزابشون، از عملکرد رجال سیاسیشون در بنیادهای نظام خودشون چقدر راضی هستن و چقدر مؤثرن در این در واقع تغییراتی که ایجاد میشه در کشور ما. به خصوص به من یک تجربه موفق شما میبینید در هیچ کدام از این دوره ریاست جمهوری، به خصوص در دو سه دوره اخیر، اساسا هیچ کس نمیتونسته پیش بینی کنه چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. حالا مردم بر اساس برداشت خودشون، شناخت خودشون، تحلیل خودشون، درست، غلط، کامل یا ناقص، اونها بودن که تعیین کننده این بودن که چه کسی از این صندوق خارج بشه. البته ما برای اینکه این مردم سالای دینیمون تکامل پیدا بکنه، کارآمدتر بشه و بتواند در پاسخ به نیازها و تأمین آرمانهای انقلاب قدرت بیشتری و تأثیر بیشتری داشته باشه، نیاز به هم تلاش علمی داریم، هم تو که شما اشاره کردید، هم نیاز به تلاش های اجتماعی داریم، هم نیاز به خودسازی های سیاسی در عرصه نخبگان به خصوص داریم. این در بحث ظرفیت مردم سالاری دینی، در درجه اول این ظرفیت در مجموعه دستگاه حاکمیتی، دستگاه دولتی باید ایجاد بشه. یعنی باید دولت ما، دولت مردان ما، قوای سگانه ما، مدیران ما بپذیرن که واقعا مردم تعیین کننده و رقم زننده سرنوشت اجتماعی هم. این ظرفیت باید بسیار تعمیق بشه و مباحث دیگری که امیدواریم بهش بتونیم بپردازیم
انشاءالله. سپاس گزارم از آقای زوئل میگرانقد. اما برنامه رو فکر کنم به این سمت ببریم که خب جناب دکتر مرندی، ما میگیم که ما به دنبال الگوسازی هستیم و گسترش نفوذ معنوی، در این تعارف نداریم. حالا بعد میگن صدور انقلاب، ما میگیم گسترش صدور معنوی و افزایش مرزهای خودمون در حداقل یه جهان اسلام. حالا نگیم که میخوایم تا امریکای جنوبی، امریکای لاتین و هیسپانها بریم که باید بریم و رفتیم الان هم. باید بریم تبلیغ اندیشمون رو بکنیم، در شکی نیست. اما بخوایم در جهان اسلام الگو بشیم، این الگو شدنه باید یک وضعیتی داشته باشه که قابل اجرا شدن در همه کشورها باشه. مثلا غربی میگه من یه پکیجی دارم به نام لیبرال دموکراسی، چه توی کشور اسلامی ببری میتونی پیاده بکنی، چه توی کشور غیر اسلامی ببری، چه کشور عرب ببری، چه افریقایی ببری میتونی پیاده کنی. ما یه الگوی ارائه میدیم که برخی معتقدن که این الگو صرفاً در کشورهای شیعه قابل پیاده شدنه و در کشور حتی اهل سنت هم قابل پیاده شدن نیست. برخی از کارشناسا، حالا برخی از منتقدین میگن، و تحولات منطقه ما مثل مثلا تحولات در عراق، در لبنان، در یمن، همه در این چارچوب میبینن. میگن که اگر قرار باشه که فرزندان معنوی جمهوری اسلامی ایران بخوان مردم صادری دینی مانند الگوی جمهوری اسلامی ایران تشکیل بدن، قبلش باید یک انقلاب اسلامی شیعی بکنن و بعد حالا بیان اینو پیاده بکنن. چگونه میتوان یک الگوی ایجاد کرد که این الگوی انقلاب اسلامی نه فقط برای ایران بلکه برای مستضعفان جهان، یعنی در هر کجا از دنیا یک گروه مستضعفی بودن که تحت ظلم بودن، بتونن این انقلاب رو پیاده سازی بکنن و این مردم سالاری رو در واقعش بهره مند بشن؟
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. من اجازه بدید پاسخ شما رو با یک جریانی عرض بکنم. حدود 5-6 سال پیش بود که بحث انقلاب‌های کشورهای عربی مطرح شده بود.
ما گفتیم بیداری اسلامی غربی، و واسه اینکه بیداری اسلامی نظرم گفتم بهار عربی، به سبک بهار پراگ.
بله بله، این اتفاق افتاده بود. خب مجمع تقریب بین مذاهب یه همایشی رو با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات در قم برگزار کرد تحت عنوان مردم سالاری اسلامی از نگاه فرق مختلف اینها. مثلا بعد من اون موقع به حال با رئیس فرهنگ سازمان فرهنگ و دوستانمون بود تماس گرفتم و گفتم که چرا اینقدر در نظام جمهوری اسلامی مسئولین کم و بیش سخنرانی میکنن و میگن که ما انتظار نداریم که در دیگر کشورهای اسلامی جمهوری اسلامی محقق بشه و یا اینکه مثلا ولایت فقیه حتما محقق بشه. اما از این جهت که حرفشون این بود که خب ما این جمهوری اسلامی یه الگوی شیعی است و بعد هم ولایت فقیه هم مال تشیعه. من با اون با ایشون تماس گرفتم و معاون پژوهشی ایشون، هر دو از دوستانم بودن، گفتم که من با هر دو اینا مخالفم، نه جمهوری اسلامی مفهومی شیعیست، نه ولایت فقیه یک نظریه شیعیست. گفتم حاضر من دو تا مقاله بدم، یکی در این موردی که در اون مورد. گفتن که شما دو تا مقاله نمیشه بدید، یه مقاله بدید هر دو توش باشه. ما یه مقاله دادیم، خب اصلا مقاله جز مقالات برگزیده اون چی هم شد. حرف ما در مردم سالاری دینی هم این بود که اولا مطابق نظریات اهل سنت هم مردم سالاری دینی مطرحه. حالا درسته ما چهار نظریه مطرح در ایمان اهل سنت داریم، یکی نظریه قهر و غلبه است و استخلاف و ولایت، یکی نظریه اجماع. گفتیم خب این نظریه با مطابق نظریه اجماع
گرفته از تاریخ اسلام هست، یعنی بله. متأخر متقدم نیستش در واقع، یعنی بعد شکل یک واقعه تاریخی
متقدمه
بله،
یعنی که البته متأخرین هم مثل کواکبی و دیگران هم از این حمایت کردن. گفتیم خب این حالا درسته ما از عنوان شیعه اجماع رو روش حرف داریم، اما خب اونا که خودشون قبول دارن اجماع رو مبنای مشروعیت حکومت میدونن و خود این در واقع حالا اجماع امت باشه یا اجماع اهل حل و عقد باشه میشه دموکراسی مستقیم یا غیر مستقیم، فرق نمیکنه. بخیر به مردم سالاری دینی این رو چی کردیم و توضیح دادیم اشکال مختلف نظریه اجماع و اینکه چگونه از توش مردم سالاری دینی در میاد. خب در بعد ولایت فقیه هم گفتیم آقا ولایت فقیه هم مفهومی شیعی نیست، بلکه ولایت فقیه حالا اصطلاحش بیشتر تو شیعه مطرح شده و ما ولایت فقیه اگر به معنی ضرورت فقیه و مجتهد بودن حاکم اسلامی باشد، این در میان اهل سنت اگر بیشتر از شیعه نباشه کمتر نیست. گفتیم ماوردی، قاضی ابویعلا، ابن حزم، تفتازانی، ابن روزبهان خنجی، ابن خلدون، غزالی، اینها همه و میرسید شریف جرجانی، عزت‌الدین ایجی از علمای اهل سنت همه گفتن از شرایط حاکم اجتهادش، اجتهاد در دین. حتی کسانی مثل میرسید شریف جرجانی و عزت‌الدین ایجی ادعای اجماع در این شرط کردن، گفتن اصلا همه علمای اهل سنت بر این نظرن که حاکم حتما باید مجتهد باشه. خب حاکم مجتهد باشه یعنی ولی باید فقیه باشد دیگه. در واقع که اینو ما چه کردیم؟
پس هیچ نقطه اختلافی بین مسلمانان تو این قصه جمهوری اسلامی ایران
و ولایت فقیه نیست. اختلاف نیست. نگاه کنید ما الانم 5 تا جمهوری اسلامی تو دنیا داریم دیگه. جمهوری اسلامی موریتانی، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، همین سال گذشته هم نیجر، رئیس جمهور نیجر از جانب خودش حکومتش جمهوری اسلامی اعلام کرد، پنجمین جمهوری اسلامی
در اسم
بله در اسم. ولی خب به هر حال میخوام بگم که خود لفظش که اینا به غیر از ایران که بقیه اهل سنت هم دیگه، و این لفظش که پذیرفته شده است. و حتی انقلاب‌های عربی هم ما نگاه بکنیم، دو تا انگیزه در انقلاب‌های عربی مشهود بود، یکی دموکراسی خواهی بود، میخواستن به هر حال مردم، دوم هم دین خواهی بود، شعارهای دینی بود. در واقع مردم سالاری دینی رو دنبالش بودن، یعنی یک مردم سالی در چارچوب دین رو دنبالش بودن.
خب بیشتر حکومت عربی منطقه ما لااقل بیشتر اون نظریه چهارم قهر و غلبه و استیلا رو قبول کردن، بیشتر
در عمل پیش بردند، قهر و غلبه کردند. یعنی اونا دنبال قهر و غلبه که نبودن. خب توی اهل سنت به هر حال اخوانی ها حالا یکی تقریبی هستن، یکی هم از جهت نظریه به هر حال شاید تنها گروهی باشن که طرفدار نظریه مردم سالاری دینی هستن، یعنی دموکراسی رو قبول دارن. و خب این حرکت هم بیشتر تحت رهبری اخوان بود دیگه در جهان عرب. این استش که اصل زمینه کاملا مهیاست، هم مردم سالاری دینی هم حتی شکل ولایت فقیه. نظام ولایت فقیه نه تنها فقط مختص ایران و شیعه نیست، بلکه مختص اهل، یعنی در میان اهل سنت هم این مطرحه.
بله من یک اثری رو حالا جای دکمندی داشتم